بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ. گلبرگ همان گلبرگ است، تنها تفاوتی که امروز داشت تغییری بود که در ابتدای برنامه ایجاد شده بود و تیتر جدید برنامه گلبرگ که به مناسبت فرارسیدن بهار اهل بیت تقدیم حضور شما عزیزان شد و انشالله که در این موسم ربیع آغاز نیکویی باشد بر خدمتگزاری برنامه گلبرگ به شما عزیزان. اما بقیه اجزاء برنامه گلبرگ ثابت است و بنده در خدمت شما هستم و از این بابت خدای بزرگ رو شاکرم و در کنار بنده جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ و چهره آشنای شما خانواده ایرانی حضور دارن. حاجی آقا سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم. خدمت گذارتون هست.
بزرگواری حاجی، خیلی متشکرم از شما. امروز صفحه 487 از قرآن مجید رو با هم تلاوت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و متشکرم که همراهی میفرمایید با ما. لطفاً پیام هاتون رو ارسال بفرمایید به شماره 20339 پیامک ها یا پیام های کوتاهتون رو و یا با تلفن هایی که در طول برنامه برای شما زیرنویس میشن با ما در ارتباط بشید، سوالتون رو با ما در میون بگذارید. امروز به خصوص یه بهانه دیگری هم هست که شما عزیزان اظهار نظر بکنید در مورد برنامه گلبرگ و اون تغییر تیتراژ اولیه برنامه است که باز هم البته با صدای گرم و شنیدنی آقای احمد قربانی خوانده شده. این کار نظرتون رو به ما بگید در مورد این تیتراژ جدید که انشالله به زودی با تکرار او در ابتدای برنامه گلبرگ ما بیشتر هم انس و الفت خواهیم گرفت با این کار. اما یک خبر جدید هم دارم برای عزیزانی که تعقیب میکنن برنامه گلبرگ رو. عزیزانمون در شبکه پیام نما یا برخی به اون میگن تلتکس، شاید به این نام هم برخی رو بشناسن، در شبکه پیام نما صفحه مجله گلبرگ با شماره 785 به انعکاس مباحث در واقع گفتگو شده در برنامه گلبرگ میپردازه برای شما عزیزان. من تکرار میکنم، عنوان صفحه هست صفحه مجله گلبرگ و شما با آوردن صفحه 785 از شبکه تلتکس و پیام نما میتونید از مباحث گلبرگ استفاده کنید. البته این صفحه در روزهای یک شنبه و چهار شنبه به این کار اختصاص داده شده و شما میتونید در روزهای یک شنبه و چهار شنبه با مراجعه به این صفحه در واقع شبکه استفاده کنید از مباحثی که در برنامه گلبرگ مطرح شده. کتاب هایی که در برنامه گلبرگ هم معرفی شده اونها رو در صفحه 794 از همون شبکه تلتکس و شبکه پیام نما عزیزان میتونن استفاده بکنن. من فقط یک مرتبه دیگه صفحات رو اعلام میکنم، صفحه 785 صفحه مجله گلبرگ و صفحه 794 کتاب هایی که در برنامه گلبرگ مطرح شدن و در واقع معرفی شدن برای شما عزیزان که به خصوص در هفته های گذشته به دلیل ویژگی های خاصی که موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ داشت به نظر می رسه که عزیزان حتما باید مراجعه بکنن به کتاب ها برای دریافت اطلاعات بیشتر. اما موضوعی که در این ایام در برنامه گلبرگ موضوع بحث بوده، راجبش صحبت کردیم، بحث بسیار مهمی است که ناآگاهی یا کم اطلاعی در این حوزه و این موضوع میتونه مشکلات فراوانی ایجاد بکنه و قطعا یکی از آفت ها و آسیب های زندگی مشترک است. اون بحث مهم رفع غرایز هست در زندگی زناشویی. از زمانی که این بحث آغاز شده بازخورد های بسیار زیادی رو ما گرفتیم از شما عزیزان بیننده. اکثر قریب به اتفاق بینندگان در سطح بسیار بالایی تشکر کردند، تشویق کردند و برخی تبریک گفتند و گفتند که این حرکت خوب و مبارکی است و البته در کنار این دسته از این گروهی هم بودن که براشفتند از اینکه چون این موضوعی در رسانه ملی مطرح شد. البته بارها عرض کردیم که در هفته هایی که برنامه گلبرگ به این موضوع میپردازه اختصاصا راجع به همین موضوع صحبت میکنه و کاملا قابل برنامه‌ریزی هست دیدن این برنامه. با این حال برخی انتقاد کردن و گفتن که جای طرح این مباحث در رسانه ملی نیست. من قبل از اینکه برم سراغ توضیحات بعدی و سوالات بعدی از آقای دهنوی میخوام خواهش کنم که به این سوال ها جا پاسخ بدن. یه بار دیگه هرچند ما هفته گذشته باز راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما شما به این عزیزان چه توصیه میتونید بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ببینید این عزیزان و بزرگوارانی که براشفتن حالا به تعبیر جناب عالی و انتقاد کردن که ما چرا وارد این موضوع در رسانه ملی شدیم، من بعد ازشون عذرخواهی بکنم ولی واقعا ما چاره ای نداریم چون مشکل خیلی جدی هست و خیلی ها باهاش درگیرن. شاید حالا این عزیزان و بزرگوارانی که نظر شریفشون این هست و میگن که نباید نیازی نبوده این بحث مطرح بشه، شاید خودشون مشکلی ندارن و البته الهی شکر، یعنی ما خیلی خوشحال میشیم که مشکلی ندارن و آرزو میکنیم انشالله که هیچ خانواده هیچ زن و مردی در کشور عزیز ما در این مسئله مشکل نداشته باشن، چون اگر این مشکل حل بشه خیلی از خانواده ها زندگیاشون خوب میشه. ولی شاید قیاس به نفس میکنن، شاید توجه ندارن که خیلی ها مورد نیازشون هست. همطور که جامعه آرپنای بارها و بارها فرمودن هر هفته ما بازخورد رو میگیریم به شکل پیامک هایی که عزیزان زحمت میکشن، مجموعه پیامک ها رو هر هفته به بنده میدن که حجم بسیار زیادی داره و بنده اینا رو دقیق با وسواس دونه به دونه مطالعه میکنم. در فضای فکری مخاطب قرار داریم، ما دقیقاً میدونیم چی میگذره، بازخورد میگیریم هر هفته و واقعا به این نتیجه رسیدیم که خیلی مورد نیازه. لذا من خواهش میکنم اجازه بدید ما این بحث رو ادامه بدیم. شاید هم البته حالا بعضی از عزیزانی که هم حضوری تذکری به بنده دادن یا به گوشی خود بنده که آقا چون برنامه گلبرگ برنامه خانوادگی بوده و همه دوره هم میشستیم، اعضای خانواده، کودکان و جوانان، خانم، آقا، دختر، پسر با هم میدیدیم، اینجوری هم بوده تا حالا، به لطف خدا برنامه محبوب همه قشرها بوده و همه سنین مختلف. الان چون این بحث مطرح شده ما جلو بچه‌مون خجالت میکشیم، یه جورایی برامون سخته. خب این هم راهش اینه جناب آرپناهی، بارها من یادم میاد از اول برنامه فرمودن خطاب به جوانان عزیز مجرد که عزیزان ما سوال مجردی نداریم، یعنی معنا و مفهومش این بوده که شما یه جورایی مدیریت کنید، برنامه ریزی کنید، نباشید کنار تلویزیون تا پدر و مادرهای شما، والدین بزرگوار، راحت تر بتونن این مباحث رو گوش بدن و استفاده کنن. اگر هم حالا بچه ها گوش نمیدن، خب بزرگترها میتونن مدیریت کنن. راهش اینه که شما حالا یا تلویزیون رو خاموش کنید یا یه کانال دیگه بزنید، یا اگر امکانش رو ندارید خب شما مدیریت بفهمید، شما پاشید برید که این مشکل پیش نیاد. به هر حال بدونید ما احساس وظیفه کردیم، خدا گواه روی دلسوزی هست. اونایی که ما رو تو این 3-4 ساله شناختن میدونن قصدمون دلسوزیه و میخواییم واقعا باری از مشکلات زندگی ها رو برداریم، البته با دعای خیر اون عزیزانی که ما رو تشویق میکنن و دعا میکنن بتونیم ایشالله قدمی هرچند کوچیک در این قضیه برداریم و مشکلات یه مقداری در زندگی ها کمتر بشه ایشالله.
خیلی متشکرم. البته باز لازم به تذکر میدونم که این مطلب رو عرض بکنم که عزیزانی که به همین دلایلی که آجای دینوی اشاره کردن مایل نیستن یا فضای فعلی بگونی نیست که بخوان برنامه رو ببینن، میتونن برنامه‌ریزی بکنن. تکرار برنامه رو که معمولاً جمعه صبح پخش میشه و حتما در لحظات پایانی برنامه هم عزیزان زیرنویس میکنن برای شما عزیزان، اون موقع میتونن مطلع بشن یا از طرق دیگری که اعلام برنامه خواهد شد و تکرار برنامه رو بزرگترهای عزیز نگاه بکنن. اما باز یک قرار دیگری که داشتیم با شما باز از ابتدای همین بحث این بود که هر هفته دو تا کتاب رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. من قبل از اینکه دو کتابی که این هفته میخوایم بهش بپردازیم رو به حضورتون معرفی بکنم، اجازه میخوام که اول یک طور فهرستوار و خیلی سریع کتابایی که هفته های گذشته معرفیش داره باز خدمتون عرض بکنم. هرچند تکرار میکنم که در صفحه 794 از تلتکس یا پیامنما میتونید فهرست کتابایی که در گلبرگ معرفی شده رو ببینید. با این حال من یه دور سری کتابا رو فهرستوار خدمت عزیزان عرض میکنم. به حضورتون کتاب مریخی ها و ونوسی ها در ارتباط جنسی سالم، آقای دکتر گری معروف، معجزه صمیمیت جلد 2، سرکار خانم زهره اسماعیل بگی، پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی دکتر استون، مشاوره جنسی و زناشویی علی اسلامی نسب، و از ناتوانی جنسی تا لذت جنسی دکتر لینکلن. دو تا کتاب که این هفته خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم هم عنوان اولین اونها هست درمان اختلالات جنسی، دیدگاه شناختی رفتاری، خانم سوزان اچ اسپنس، و کتاب دوم کتاب روانشناسی اختلالهای جنسی تألیف آقای محمد رضا دژکام. باز طبق معمول هفته های گذشته یک کتاب از داخلی ها و یک کتاب از خارجی ها معرفی شد و باز هم اگر آقای دهنوی توضیحی داشته باشن میشنویم راجع به این دو کتاب.
خواهش میکنم. هر دو تا کتاب خوبه الحمدلله. اون درمان در حیات اختلالات جنسی که خانم اسپنس نوشتن، ترجمه جامعه توزندجانی و همکارانشون که کتاب خیلی خوبی هم هست، یه مشتمل بر 9 فصل هست این کتاب که همین اختلالات جنسی و راه‌های درمان رو مطرح کردن. یه قسمتی از بحث پرداخته شده به مهارت‌ها و تمرین‌هایی برای مقابله با این مشکلات که خب ویژگی کتاب همین مهارت‌ها و تمرین‌هایی است که ایشون دادن. یه بحثی رو هم اختصاص دادن به مسائل غریزی سالمندان. کتاب به خوبی قابل استفاده است. کتاب دوم هم که جامعه دژکام نوشتن و کارهای خوب دیگه هم ایشون در همین زمینه دارن، اگر خدا توفیقی بده ایشالله در آینده بعضی از کارهای ایشون رو، کارهای دیگه ایشون رو هم ایشالله معرفی خواهیم کرد. مشتمل بر 18 فصل ایشون در این کتاب مراحل مختلف یک ارتباط غریزی مطلوب رو مطرح کردن که بحث خوب و جدیدیه و مورد نیاز هست. بعد اختلالات جنسی و راه‌های درمان، کژکاری‌های جنسی، از جمله همون اختلال میل جنسی کمکار یا انزجار جنسی یا بیزاری جنسی هست. راجع به نابهنجاری های جنسی هم از جمله سادیس، مثلا دیگر آزاری جنسی مطالبی آوردن. و آخرین بحثشون هم اختصاص دادن به اختلالات هویت جنسی، همون بحث ترانسکسوالیتی که من قبلا یه اشاره هایی کردم، که در مجموع کتاب خوبیه. از هر دو کتاب میتونن عزیزان استفاده کنن.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم تو فهرست کتاب ها کتاب راهنمای خانواده آقای علی اکبری رو از قلم انداختم، که اونم حالا بگیم که به حال همه کتاب ها یک بار دیگه معرفی شده باشه. خب بخش اول گفتگومون بزنیم بیش از این طولانی بشه، یه مکس کوتاه تصویری داریم، باز میگردیم و به سوالات شما میپردازیم. به من اجازه بدید که یک بار دیگه تکرار بکنم که از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 میتونید سوالتون رو در میون بگذارید، و یا از طریق سامانه تلفن گویا که اولین سوال رو از این مجموعه بنده انتخاب کردم. جای دهنوی، شما هفته قبل فرمودید که رابطه غریزی در اون ایام خاص عادت به معنای خاصش و یا از طریق غیر متعارف در صورتی که به خصوص باعث آزار اذیت زن بشه حرام است. خانومی عرض کردم خدمتون که از طریق همین سامانه تلفن گویای شبکه پرسیدن که حالا اگر مرد بر ارتباط حرام با همسرش اصرار داشته باشه، وظیفه زن از نظر شرعی چیه؟ آیا باید به این نیاز رو پاسخ بده یا نه؟
خیر، در هر دو مورد که جناب والی اشاره فرمودید، هم ارتباط به معنای خاصش در این ایام، هم به ارتباط به شکل غیر متعارف، که در صورتی که خانم راضی نباشن یا آزار ببینن، که هر دو حرامه. حتی اونایی که میگن کراهت شدید داره با این دو قید، یعنی اگر این دو قید نباشه کراهت شدید داره، وگرنه حرام هست. خیر، در این مورد تمکین واجب نیست بر زن، حتی نه در این ایام خاص، در ایام معمول و متعارف هم فرمودن تمکین به طور مطلق واجب نیست در مباحث غریزی، یعنی استثناءاتی رو هم فرمودن، چون بعضیا تلقیشونه که مطلقا تمکین بر خانم ها واجب هست هر وقت مردشون درخواستی داشته باشن، ولی اینجوری نیست. مثلا استثناءاتی که همین عذر شرعی که همین موردی که الان ما بحث کردیم در این هفته، خب این خودش یک عذر شرعیه، یا نه ممکنه عذر شرعی نباشه، بیماری خانم داشته باشن. البته بیماری که مانع از تمکین بشه ها، ممکنه بیماری باشه که مانع از تمکین نشه، ولی بیماری که مانع از تمکین بشه، خب اینجا باز تمکین واجب نیست بر خانم. یا ضرر معتنابه یا ضرر قابل توجهی داشته باشه، مثلا ممکنه باعث بیماری بشه، یا نه یه بیماری رو خانم دارن تشدید کنه، یا نه باعث عود یک بیماری بشه، خوب شده ولی این رفتار ممکنه این بیماری رو برگردونه، یا فرمودن باعث عسر و حرج بشه. جالبه، حتی اگر واقعا عسر و حرجی برای زن داشته باشه، عسر و حرج یعنی سختی شدید، یعنی یک سختی غیر قابل تحمل. شاید مثال بارزش برای بحث ما این باشه که نیاز غریزی مرد خیلی زیاده و درخواست‌های متعدد و مکرری داره، و خانم به خاطر ضعف جسمشون قدرت ندارن و آزار می‌بینن به شدت. اینجا عسر و حرج برای زن، و فرمودن تمکین بر خانم واجب نیست. پس ببینید، در صورتی تمکین واجبه که این موانع نباشه، اگر این موانع باشه تمکین بر خانم واجب نیست. البته حالا جالب، خواهران بزرگوار بدونن و آقایون هم به وظیفه خودشون بیشتر آشنا بشن، که این قضیه تمکین در مباحث غریزی اختصاص به خانم ها نداره، برای مرد هم همین جوره.
اصلا خواستم بپرسم الان.
بله دقیقاً، این
سوال خیلی از بینندگان ما باشه.
بله، خانم ها زیاد سوال میکنه، آیا این فقط مو بر ما واجب است؟ آیا بر مرد ما واجب نیست؟ خیر، شهر مقدس اسلام، دین عزیز اسلام به حقوق همه توجه کرده، هم زن و هم مرد. و جالبه که بدونید، خانم‌ها بدونن و خود آقایون بدونن، که تمکین بر مرد هم واجبه، ولی البته هر 4 ماه یک بار، وجوب ارتباط غریزی آقا با خانم هر 4 ماه یک باره. فرمودن مرد نمیتونه بیش از 4 ماه با همسر دائمیش که عقد دائمی شده، عقد موقت داستانش فرق میکنه، که عقد دائم شده و همسر دائم او هست، نمیتونه بیشتر از 4 ماه به اون نزدیک نشه. اگر این اتفاق بیفته حرامه، مگر اینکه خانم راضی باشه. باز ببین اینجا هم استثناءات داره، مگر اینکه خانم راضی باشن یا آقا عذر موجهی داشته باشن یا یک سفر ضروری پیش اومده باشه. پس بر مرد هم واجبه. حتی جالبه، من در یک فتوای دیدم در عروه گمان میکنم بود این فتوا، که فرموده بودن اگر میل زن و نیاز زن بیش از حد متعارف باشه، حالا یک مورد خاص اون نیاز بیشتری داره و اگر مردش به او نزدیک نشه به گناه میفته، فهمدن احتیاط واجب اینه که قبل از 4 ماه مردش بهش توجه کنه. جالبه ها، فتوای اصلی اینه که 4 ماه، ولی اینجا احتیاط واجب داریم که حتی قبل از 4 ماه. اینو ببینید عزیزان، خدای تبارک و تعالی حقوق هم زن و هم مرد هر دو رو در نظر گرفته و میخواد که زندگی ها خوب باشه، به نیازهای هم جواب بدن. و اگر یه جایی محدودیت هایی ایجاد میکنه، مثل مورد بحث ما که ایام خاص خانم ها هست، این محدودیت ها هم باز من بارها عرض کردم برای پیشگیری از آفت ها و آسیب هاست. ما چقدر راجع به آفت های جسمیش اصلا، چقدر آفت های روحیش حرف زدیم. حرمت های الهی برای مسئولیت است، بارها من عرض کردم. لذا من خواهش میکنم حقوق همدیگر رو رعایت کنید. اگر آقایی در همین ایام بخوان درخواست حرامی از همسرشون داشته باشن، خب این خانم ممکنه به خاطر کمرویی، به خاطر ترس، حتی تهدیدهایی که گاهی آقایون میکنن، ما زیاد توی پیامک‌ها داشتیم که آقا تهدید میکنه که آقا خانم اگر نیاز من رو جواب ندی من زن دوم میگیرم، ازدواج میکنم، ارتباط نامشروع نعوذ بالله با خانمی برقرار میکنم. تهدیدهای اینجوری شما وادار کنید آقای محترم همسرتون رو به اینجور رابطه، میدونید خب روی روح و روان او اثر منفی میذاره، از نظر جسمی او دچار مشکل میشه، نشاطش گرفته میشه، افسرده میشه، بعد مادر خوبی برای بچه های شما نمیشه، همسر خوبی برای خود شما نمیتونه بشه و این بنیان خانواده تخریب میشه. میخوام عرض بکنم اون کانون گرم خانواده تبدیل به یک کانون سرد میشه. تن بدید به این حرمت های الهی. مطمئن باشید اگر ما همه بنامون رو بذاریم بر آموزه های دین زندگی کنیم، خدا میدونه زندگی همون گلستان میشه و بار زیادی از مشکلات زندگی هامون برداشته میشه.
خیلی متشکرم. حاج آقا راجع به این موضوع 4 ماه که اشاره کردید، حالا خیلی من پیام دیدم که پیرامون همین 4 ماه، حالا البته ماهای زمانهای دیگری هم من دیدم بوده توی پیام ها که مثلا شنیدیم که مثلا بعد از 2 ماه حرام هستش، یا همچنین حالا تو زمانهای مختلف. این 4 ماه که بفرمایید ثابته دیگه، درست این تو فتاوای مختلف تفاوتی نداره،
همینجوره. ولی این که شما اشاره فرمودید، من یادم اومد که نکته ای رو همینجا خوبه که مناسب عرض بکنم، که فراوان خیلی تو این سالها این مورد رو ما داشتیم که حالا مرد من آقا 4 ماه 5 ماه اصلا به من نزدیک نشده، آیا ما به هم حرام شدیم؟ آیا عقد ما باطل شده؟ آیا ما دیگه زن و شوهر نیستیم؟ خیر، ببینید وظیفه مردین خانم های محترم که 4 ماه یک بار حداقل به همسرش نزدیک بشه. حالا نشود، به حتی به عمد، حتی اون مرتکب حرام میشه، اما نه رابطه محرمیت که به هم نمیخوره.
بله.
اینا شما زن و شوهر هستید ولو سالها بگذره و این ارتباط برقرار نشه، هیچ لطمه ای به عقد زن و
مرد. حالا اون سال دوم من بود که شما پاسخ دادید، من یکی میخواستم بپرسم این که اون این 4 ماه دیگه محل اختلاف نیست، 4 ماه.
بله.
سال دوم همین بود که آیا این اصلا خللی وارد میکنه بر اساس سوالات فراوانی که داشتیم که توضیح فرمودید که
هیچ خللی وارد
نمیکنه. نکته سوم هم این که آقا فکر نمیکنم توصیه به این باشه. این میخوام عرض کنم که خیلی وقتا مطالبی که شما میفرمایید و در واقع در شرع مقدس آمده، نه اینکه توصیه باشه یا این رفتاری باشد که مثلا به مردان توصیه
باشه،
بله استاندارد باشه. میخوام عرض کنم این اون موی آخره، این اون حداقل هایی است که در واقع اجازه نده که به طور کامل گسست اتفاق بیفته. یعنی میخوام عرض کنم برای اون پیوند زدن های آخره، وگرنه ما این سیره و این رویه رو ندیدیم، نداشتیم، نه در بین بزرگان ما بوده. و حالا حضرت عالی توضیح بیشتری خواهید فرمود.
ممنون از واقعا تذکرات بسیار خوب و عالی شما میدید. همینجوری ببینید، برای اینه که اگر زن و مردی قهر میکنن این وجوب شرعی باعث بشه اینا بالاخره به هم نزدیک بشن و آشتی کنن. و چقدر مورد بوده که همین تعبد آقا به این مسئله شرعی او رو وادار به نزدیک کردنش کرده و او آشتی کرده با همسری، چقدر مشکلات از بین رفته. همین جوره حالا راجع به اینکه این میزان ارتباطات بین خانم و آقا چقدر باید باشه خیلی سوال داریم.
بله
افراط و تفریط‌هایی در این مسئله است. واقعا خیلی از اون سوال میکنن که به هر حال آیا استانداردی داره، آیا حد متعارفش چقدر است. اجازه بفهمید به موقع شیش سال
به حال قطعا این چهار ماه بله. اشاره بله. به اون استاندارد نداره این قطعی
جوره.
حالا راجع به مطالب دیگه انشاءالله صحبت خواهد.
قطعا
خیلی ممنونم از همراهی شما، لطفا همچنان با ما همراه باشید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که مباحثی که در برنامه گلبرگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه به کار زندگی ها بیاد و به درد زندگی ها بخوره و انشالله کیفیت زندگی ما رو روز به روز بالاتر ببره. خیلی سوال عزیزان فرستادن برای برقراری ارتباط در دوره بارداری، تعدادشون خیلی زیاده، سوالات هم بسیار متنوع. حالا سعی میکنیم در قالب چند تا سوال به پرسش های اصلی و اساسی پیرامون این موضوع پاسخ بدیم. آقای دهنوی از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 444 پرسیدن که آیا ارتباط غریزی با همسر در دوران بارداری اشکال شرعی داره و این سوال فراوان پرسیده شده.
بله خیر، عرض کردم اشکال شرعی نداره مگر این که همون استثناءاتی که الان توی سوال قبلی گفتیم دیگه، که حالا اینجا بحث عذر شرعی که نیست چون عذر شرعی مربوط به اون ایام خاص بود، اینجا عذر شرعی نیست، ولی مثلا بیماری خانم داشته باشن که این بیماری مانع از تمکین باشه، یا عرض کردم ضرر قابل توجه داشته باشه، یا باعث عسر و حرج برای خانم بشه، در این صورت حرامه، وگرنه خیر حرمت نداره. حالا آیا کراهت داره یا نداره؟ از بعضی از روایات شاید بشه این کراهت رو در حقیقت استفاده کرد، چون یه روایتی دیدم حضرت آقا رسول بزرگ اسلام فرمودن اذا حملت امرأتک، وقتی که همسرت بار داره، فلا تو جامعها، به اون نزدیک نشو الا و انت علا وضوئن، مگر این که تو وضو بگیری. پس این نشون میده که نزدیک نشو، حرام که نیست معلومه، چون اصلا در فقه ما حرمتی نداره، پس معلوم میشه کراهت داره که لا تو جامعها بهش نزدیک نشو، با اون تعبیری که بعد فرمودن حضرت آقا الا و انت علا وضوئن، مگر این که وضو بگیری، یعنی این وضو اون کراهته رو از بین میبره. نکتهش اینه که در ادامه روایت فرمودن که اگر این اتفاق بیفته، یعنی شما این وضو نگیرید، ممکنه، این البته همه بحث احتمالاته، که فرزند شما اعمل قلب و بخیل الید بشه، یعنی کوردل بشه، روشن ضمیر نشه و بعد خسیس بشه. همینجا اجازه بدید من یه استفاده ایام بکنم، چون همینطور که فهمیدم جناب آرپنایی، خیلی دیدم پیامک تو این زمینه بود که آقا ما اگر در ایام بارداری ارتباطی داشته باشیم غریزی، آیا روی معنویت جنین اثر میذاره؟ حالا قبول، الان خانم هم فهمیدن که پس هیچ حرمت شرعی نداره، مگر اون سه مورد آیا روی معنویت جنین اثر میذاره؟ با توجه به این روایت اگر شما وضو بگیرید، اون کراهتی که عرض کردم که ممکن بود یک اثر منفی روی مثلا معنویت جنین بذاره، با این وضو گرفتن این مشکل هم حل میشه و لطمه به معنویت جنین قطعا نخواهد خورد.
خیلی متشکرم. حاجا از 915 و 871 عزیزی پرسیدن که همسر من تازه باردار شده، این اولین فرزندمونه، میخواستم بدونم که آیا در طول 9 ماه بارداری ایشون نباید برای رفع غرایزان به ایشون نزدیک بشن؟
حالا ما بحث شرعیش رو که عرض کردیم، ولی این قضیه بحث طبی و پزشکی هم داره که حالا خیلی دیگه در حیطه کار ما و برنامه گلبرگ نیست و الحمدلله به لطف خدا متخصصان زیادی داریم که الحمدلله خبره هستند و در رسانه ملی فراوان این مباحث مطرح میشه از نظر پزشکی، لذا اگر اجازه بدیم ما خیلی حالا وارد این مقولش نشیم، ولی حالا چون سوال فرمودید و ما به احترام سوال کننده بی پاسخ نذاریم سوال ایشون رو، با توجه به مطالعات زیادی که بنده تو این زمینه کردم و منابع مختلف و رفرنس ها رو دیدم، جالبه که جامعه فنی بدونید که این قضیه از بعد طبی و پزشکی که اهل فن آرایی دارن که آیا می شود نمی شود، کی امکانش هست کی امکانش، خیلی تشتت آرا هست. یعنی خیلی عجیبه که آرای متعدد و متنوعی گفته شده. مثلا من دیدم که عده‌ای میگن که از لحظه‌ای که دیگه خانم آقا مطمئن میشن نطفه منعقد شده دیگه ارتباط ممنوع. مثلا این یک نظر. عده‌ای میگن که نه، تا زمانی که نشانه های بارداری آشکار نشده، ویار، حالت تهوع و نشانه های دیگه که حدود توی کتاب 13 14 تا نشانه برای بارداری، بروز در حقیقت بارداری ذکر میکنن، تا اینا بارز نشده، آشکار نشده، مجازه، اشکالی نداره. ولی این نشانه ها که بارز شد، آشکار شد، اینجا دیگه فهمیدن ممنوعه. و عده‌ای هم میگن خیر، اشکالی نداره به جز مدتی قبل از زایمان. حالا جالب، این مدتی قبل از زایمان هم باز یه تشتتی در آرا بین اهل فن هست. از 3 ماه گفتن، 8 هفته گفتن، 6 هفته گفتن، 4 هفته گفتن. ولی یه چیزی که خیلی کاملا متفقون علیها هست و بین اهل فن، متخصصان عزیز، اساتید ما اتفاق نظر دارن، اینه که بر همین که برای گروه سوم که میگن من این نیست به جز مدتی قبل از زایمان، در صورتی است که خانم باردار سالم باشه، یعنی مشکلی نباشه، بارداری طبیعی باشه. ولی اگر مشکل خاصی در کار باشه، خیر، اونجا دیگه باید دقت بشه و مراقبت‌های ویژه. مثلا فهمیدن اگر سابقه سقط این خانم داشته که یا علایمی میبینه که ممکنه این احتمال سقط رو بیشتر کنه، در ماهای اول فهمیدن ممنوعه. یا اگر خطر زایمان زودرس با پاره شدن کیسه آب باشه، در ماهای آخر فهمیدن ممنوعه اهل فن، چون واقعا یک ارتباط جدی برقرار هست. پژوهشگران دانشگاه شیکاگو یه کاری کردن، یه پژوهشی کردن و به این نتیجه رسیدن که خیلی موارد زیادی از زایمان های زودرس که به خاطر پاره شدن اون قشاع کیسه آب هست و کیسه مایع دور جنین هست، علتش ارتباط خانم ها و آقایون در ماه آخر، اون 4 هفته آخر بوده. ببینید، پس این که میگن من این ندارد مگر اون ماهای آخر یا اون زمان مدتی قبل از زایمان، با این شرط که خانم یه خانم باردار سالم باشد. لذا به نظر من میاد که توی این قضیه بهترین کار اینه که خانم های محترم باردار برای این قضیه مراجعه کنن به پزشک معالجشون. شما چطور برای مراحل مختلف میرید، تحت نظر هستید؟ خب اینم یک موردیه، چرا انسان حیا کنه؟ اینجا نباید حیا کنن، این رو بپرسن با توجه به وضعیت خاصی که خانم دارن. پزشک معالج دستورهایی میدن، راه رو مشخص میکنن. فکر میکنم بهترین کار اینجا مراجعه به پزشک و متخصص باشه.
حالا یه باز رأی دیگری که من شنیدم از بعضی از متخصصین باز این بود که دوره‌ای در ابتدا و دوره‌ای در انتها. حالا این هم میخوام عرض کنم که باز از برخی از متخصصین استفاده کردم، ولی همجور که فرمودید چون مورد با مورد متفاوت هست، از این جهت شما تاکید میفهمید ممکنه اصلا نشه یک پاسخ کلی برای این سوال به همه داد. درسته؟
همینجوره، بستگی به مورد داره. لذا ببینید، نهایتا عرض کردم واقعا احتیاط در اینه که برای این قضیه حتما نظر متخصص رو بخوان، مراجعه بفهمن با خیال راحت که مشکلی خدای نخواسته براشون ایجاد نشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب و از همراهی شما عزیزان هم متشکرم. باز یه مکث کوتاه داریم، باز میگردیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم با طرح پرسش های شما.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وای بر کسی که مردم از ترس ستم او پیرویش کنند. We'll be right back.
همچنان با شما هستیم عزیزی از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 200. فهمدن که مگر رابطه غریزی مرد با زن باردار برای جنین ضرر داره که همسر من به من اجازه نمیده که به اون نزدیک بشم.
باز هم این مسئله کاملا تخصصی و پزشکی هست، ولی باز با درسی که ما از اهل فن گرفتیم، با توجه به وضعیت همون کیسه مایعی که محتوی مایعی هست دور جنین، خیر، اهل فن فرمودن که این ارتباط آسیبی به جنین نمیرسونه، به ویژه با توجه به آفرینش زن که خداوند چه واقعا ظرافتهایی در این آفرینش قرار داده که واقعا دست و بال مبسته است تو رسانه که اون جزئیاتش رو بگیم. خیر، حتی بعضی از خانمان نگرانن که اگر مثلا یه وقتی به خاطر این ارتباط عفونتی مثلا در دهانه رحم ایجاد بشه و این عفونت باز به جنین سرایت کنه، اهل فن میگن که این کاملا بی مورده، بنابراین نباید نگران بود. بله، البته همه عزیزان ما متخصصان این امر اتفاق نظر دارن که باید در این ایام قطعا ارتباطات غریزی با ملاحظه بیشتر و با احتیاط صورت بگیره که مشکلی ایجاد نشه.
بسیار خوب، از 912 و 242 سوالی باز با همین مضمون و در همین موضوع اما از زاویه متفاوت. گفتن که از وقتی باردار شدم دیگه شوهرم به من توجهی نداره و برای رفع غریزش به من نزدیک نمیشه، با اینکه من خودم خیلی نیاز دارم، علت این بی‌رغبتی او چه چیزی میتواند باشد؟
بله، واقعا در بعضی از آقایون این حالت بی‌رغبتی و کم توجه ایجاد میشه و عللی داره. حالا من بعضی هاش اجازه بدید اشاره کنم. در بعضی از آقایون وقتی همسرشون باردار میشن، یه حالت تقدسی خانم برای آقا پیدا میکنه، یه حالت روحانیتی برای او داره و این اثر گذاره. یا اینکه همین بحث نگرانی های آسیب رسیدن به همسر، به جنین، اینها یه مقداری ترس تو دل آقایون ایجاد میکنه، اثر گذاره. خب واقعیتی است که خانم ها وقتی باردار میشن جذابیت های جسمانیشون هم تا حدود زیادی از بین میره، این یک واقعیتی است دیگه، و چهرهشون هم حالت چهرهشون هم تغییر میکنه. اینا همه دخیله در اینکه یه جورایی رغبت مرد به ارتباطات غریزی در ایام بارداری، دوران بارداری کمتر بشه. البته خود باز بی‌رغبتی خود خانم هم، چون در بعضی از خانم هم بی‌رغبتی ایجاد میشه، عمومیت نداره، عرض خواهم کرد، بی‌رغبتی خود خانم، بی‌حوصلگی، استرس، استرابی، ویژه اگر فرزند اولش باشه که خانم ها معمولا در فرزند اول واقعا استرساشون خیلی زیاد هست، این هم مزیده بر علت. ولی خانم های محترم بدونن، واقعا همین خواهر بزرگوار هم بدونن، اگر همسر شما به شما کم توجهی از این جهت میکنه، معناش این نیست شما رو دوست نداره، واقعا معناش این نیست شما رو دوست نداره، شما رو دوست داره. ولی آقایون هم بدونن، توجه داشته باشن، سروران عزیزم، برادران عزیز، که خانم ها وضعیتشون در بحث مباحث غریزی و اینا در دوران بارداری کاملا با دوران ایام عادت ماهانشون فرق میکنه. مگر یادتون باشه عرض کرده بودم در اون ایام 7 روز، 5 روز، 10 روز، حالا با تفاوت خانم ها، به طور کلی یعنی حالت عمومی بین خانم ها هستش که احساس نیازشون به صفر میرسه یا غریبه به صفر. ولی در مگر حالا استثناءاتی باشه، کلیت داره، عمومیت نداره ها، در همون موقع ممکنه که اینجوری نباشه، حالا ممکنه خانمی استثناء باشن، ولی در دوران بارداری اینجوری نیست. خانم ها 3 گروه میشن. یه گروهی واقعا میل غریزیشون خیلی کاهش پیدا میکنه، به تعبیری که قبلا عرض کردم میشن هلال ماه، چون من گفته بودم خانوما تو این قضیه میشه تشبیهشون کرد به ماه که حالات مختلفی ماه داره، میشن هلال ماه. بعضیا نه، همون حالتی که دارن حفظ میشه، میزان میلشون حفظ میشه، خب در این حالت ماه نیمن. و بعضیا جالبه خیلی افزایش پیدا میکنه این میل غریزیشون، افزایش پیدا میکنه که میشن ماه کامل. آقا این توجه داشته باشن، الان ممکن این برادر عزیزم، خانم محترمی که سوال کردن، همسر بزرگوارشون توجه ندارن که، چون گفتم در حالی که من نیاز دارم، ببینید توی سوال اینه، من نیاز دارم، این نشون میده که از گروه سومن،
چه بسا تشدید شده در
بله مم. تشدید شده، ببینید تشدید شده و جزو گروه سومن. ولی جالبه آقا شاید حالا به خودش هم قیاس میکنه اون حالات براش پیش اومده، و یا شاید هم میگه که خب مثل دوران ایام خاصش رو هم اصلا احساس نیاز شاید نمیکنه، ولی اینجوری نیست. لذا من خواهش میکنم برادران عزیز این نکته رو توجه داشته باشن. چرا حالا در بعضی این افزایش خیلی جدی هست؟ هم بحث فعل و انفعالات و هورمونیه دیگه، که هورمون های مثل پروژسترن یک چیز هست، یک هورمونه، و همون استروژن که من چند بار عرض کردم، این ترشحش در خانم زیاد میشه، یعنی چندین برابر بیشتر از میزان طبیعیش میشه و این خیلی این میل رو در خانم ها زیاد میکنه. لذا عنایت داشته باشید، آقایون توجه داشته باشن که به هر حال این نیاز باید برآورده بشه. یه نکته دیگه هم حالا اینجا من عرض بکنم که غیر از این افزایش هورمون ها که احساس نیاز غریزی رو بیشتر میکنه، الان چون دیگه خانم ها دغدغه پیشگیری هم ندارن، باردار شده خانم دیگه دغدغه پیشگیری ندارن، اینکه نگران مثلا بارداری ناخواسته و اینا نیستن، میدونید خود اینا هم اثر گذاره. من فکر میکنم اگر این حالت رو همسر بزرگواری شما بدونن و توجه داشته باشن، به نیاز شما حتما توجه خواهند کرد که مشکلی ایشالله برای شما پیش نیاد.
حالا یه نکته‌ای که شاید در کنار این موضوع باید بهش توجه کرد این است که شاید باز به دلیل همین تغییرات شدید هورمونی که باعث تغییر در خواسته ها، امیال و رفتارها میشه، خانم ها علاوه بر اینکه به اون گروهی که ممکنه در این زمینه این میلشون تشدید بشه، به طور ویژه شاید این موضوع اطلاق داشته باشه به قریب به اتفاق اونها، اینکه حداقلش که به توجه بیشتری از طرف آقایون احتیاج دارن، منظورم توجهات عاطفی و در واقع مهرورزیدن در حقیقت. شاید در این نکته بد نباشه تذکری به آقایون بدید.
بله، این که خیلی نکته مهمیه، گرچه حالا ارتباطی شاید به بحث ما نداشته باشه، ولی ممنونم که مطرح فرمودید. ببینید آقایون، خانما از هر گروه که باشن، چه گروه اول هلال ماه هلال، چه گروه دوم ماه نیمه، چه گروه سوم ماه کامل، از این جهت بدونید نیازشون مشترکه، یعنی نیاز به توجه مرد خیلی زیاده. یعنی خانم ها در این ایام میدونید که نیاز به امید دارن، شما خیلی باید بهشون توجه بکنید، ارتباطات عاطفیتون رو خیلی باید بیشتر بکنید و توجه بیشتری بهشون داشته باشید. آرامش زن بدون تردید روی جنین او اثرگذار. هر قد خانم ها آرامش بیشتری داشته باشن، فرزند آرامتری خواهند داشت. لذا واقعا توصیه اکید و جدی هستش که در این ایام به همسرتون توجه کنید، امید بدید، ذوق کنید، شوق کنید. بعضی از آقایون میدونید اصلا ذوق نمی کنن، این خیلی برای زن مهمه. بعد از بچه بپرسید در چه حاله، حتی مثلا بپرسید خانم رفتی دکتر سونوگرافی، اینا رو پیگیری کنید، حتی تشویق کنید همسرتون رو به اینکه نزد پزشک برن، ارتباطات عاطفیتون رو بیشتر کنید، ابراز محبت بکنید، باهاش حرف بزنید، راجع به آینده بچه‌تون باهاش گفتگو کنید. اینا میدونید همش امید ایجاد میکنه و خیلی زن شاداب میشه، بانشاط میشه، آرامش پیدا میکنه. و اگر این توجهات عاطفی نباشه، خدای نخواسته ممکنه او دچار هیجان بشه و هیجانات شدید دوران بارداری یک واقعیتی است که روی بچه اثر میذاره. بله، مستقیما روی مغز و سیستم عصبی جنین اثر نمیذاره، ولی وقتی مادر باردار هیجان دارن، این روی بدن و دستگاه گوارش مادر اثر میذاره و از طریق جفت به جنین سرایت میکنه. بعد حتی جالب الان بررسی شده مشکلات روحی روانی مادرهای باردار روی هوشبهر بچه ها اثر میذاره. خیلی عجیبه، مادر بانشاد بچه بانشاتی خواهد داشت. اینا یک واقعیتیه که اینا حتما باید توجه داشته باشن آقایون. این که هیجانات دوران بارداری و مشکلات روحی روانی مادر روی جنین اثر میذاره، میدونه حرف جدیدی نیست. حتی در قرن اول پس از میلاد حضرت مسیح علیه السلام در هند باستان، شخصی به نام دکتر کاراکا، ایشون به این نتیجه رسید که هیجانات دوران بارداری و مشکلات روحی روانی مادر روی جنین اثر میذاره و او رو دچار اختلالات ذهنی میکنه. چیز جدیدی نیست، یعنی چیز کاملا ثابت شده. ما الان متاسفانه به این نتیجه رسیدیم یکی از علل پرخاشگری های عصبی بچه ها، کودکان، نوجوانان و حتی جامعه آرپنه آدم بزرگا رسیدیم. آدم بزرگ الان متأهل خودش، ولی پرخاشگری های عصبی داره. بررسی کردیم، رسیدیم به این که مامان این آقا زمانی که این آقا رو باردار بودن، جنین در رحم مادر بودن، به شدت هیجان داشتن. در همون زمان ها، همون قرن اول بعد از میلاد حضرت مسیح علیه السلام، در چین باستان هم یه مراکزی بوده مثل کلینیک های امروزی که خانم های باردار رو در اونجا با یه سری تکنیک های آرامش بهشون میدادن. این نشون میده که خیلی این بحث آرامش مهمه. من از برادران عزیزم تقاضا میکنم، ممنونم این نکته رو اشاره فرمودید، گرچه ربطی خیلی به موضوع ما نداره و من وادار کردید که نکاتی رو عرض بکنم، خواهش میکنم عزیزان آقایون آرامش بدید به همسرانتون. این آرامش میدونی غیر از همه این برکاتی که داره برای همسر شما، اصلا او رو در مقابل مشکلات بارداری هم مقاوم ترش میکنه. جالب الان ثابت شده این ویاری که خانوما دارن، اگر مرد بهشون توجه کنه فشارهای روحی خانم کمتر بشه، ویارش هم کمتر میشه. خیلی عجیبه ها، چون یه چیز کاملا فیزیولوژیک ویار، ولی الان ثابت شده که آرامش زن ویار او رو هم کمترش میکنه، در مقابل مشکلات بارداری مقاومتر میشه و بعد در مقابل درد زایمان هم مقاومتر میشه، یعنی زایمان راحت تری هم خواهد داشت. به نیازهای عاطفی همسرتون توجه.
متشکرم. حاجی حالا نه تنها این دوران دورانی نیست که آقایون بخوان کم لطفی کنن و بی مهری کنن و حتما باید بیشتر توجه کنن، حتی شاید لازم باشه قدری تحملشون رو هم بیشتر کنن، شاید قدری حتی کج خلقی ها، بد خلقی ها، بد اخلاقی ها. و شاید یه نکته‌ای که همیشه آقایون باید مد نظر داشته باشن اینه که هیچ وقت اونها نمیتونن به جای اون خانم باشن، هیچ وقت میخوام عرض کنم که به نظر میاد که از توان آقایان خارجه این موضوع، شرایط فیزیکی که خانم به خصوص در برخی دورانهای خاص به عنوان مثال اون ماهای پایانی داره، به حال شاید ایجاب بکنه که قدری صبر و تحمل و صدر آقایان هم بیشتر بشه. درست حاج آقا؟
همینجوری قطعاً، چون که واقعا اونقدر خانوما در این ایام حساسن، تحریک پذیرن، اصلاً میدون اصلاً دوگانگی در خلق پیدا میکنن، جالب نوسانات خلقی دارن واقعا، اصلا یه خلق و خوی دوگانه. لذا آقا تعجب میکنه الان چه واسه خانم قبرا قصر حال آقا یه دفعه به هم میریزه این نوسانات در خلق و خو. میدونید علتش هم عرض کردم، همون ویار، حالت تهوع، هر حال خستگی که داره، حوصله‌اش کمتر شده. این که جناب علی فرمودید نکته خیلی خوبی بود، من خواهش میکنم مراعات کنید حال همسرانتون رو، نفعش به خودتون میرسه.
خیلی متشکرم. یه مکس کوتاه داریم، باز میکردیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیم شما میکنیم. خب بسیاری از شما عزیزان برای ما ارسال پیامک دارید و پیامک ارسال میکنید اما سوالی ندارید. من میخوام برخی از این پیام ها رو برای شما بخونم. از 919 و 422 گفتن که اگر مرد از روابط غریزیش راضی باشه، بسیاری از مشکلات و کمبودها براش قابل تحمل میشه. این تجربه 10 سال زندگی منه. از 935 گفتن که از اینکه واقع بینانه به مسائل زن و شوهر نگاه میکنید خیلی متشکرم. از 913 گفتن که سوالهایی که هیچ وقت جرأت پرسیدنش رو نداشتیم توی برنامه شما جوابش رو داریم میشنویم. این برنامه برای خانواده ها واقعا مفیده. از لطف این بیننده عزیز بسیار سپاسگزارم. از 915 گفتن که بنده از برادران اهل سنت هستم. 915 و سه شماره آخر 770 ایشون فرمودن که بنده از برادران اهل سنت شما هستم، زندگیم در آستانه طلاق بود، با صحبت‌های حاج آقای دهنوی که الحق و الانصاف دلنشین است الحمدلله خیلی خوب شده از برنامه متشکرم. منم از لطف این بیننده عزیز و همه عزیزانی که به ما روحیه میدن و تشویق میکنن ما رو تا بتونیم بیشتر در خدمتشون باشیم سپاسگزارم. اما جو از 916 و سه شماره آخر 447 سوالی رو انتخاب کردم که در واقع یه جوری گله آقایان از خانم هاست در همین ایام. این آقا گفتن که از وقتی خانمم باردار شده به نیازهای غریزی من اصلا توجه نمی‌کنه، آیا این رفتار او طبیعی است و من باید تا پایان دوره بارداری او از رفع نیازهای غریزی محروم باشم؟
ببینید درک کردم خانم‌ها سه گروهن، شاید خانم ایشون جزو گروه اولن، یعنی همون در حقیقت هلال ماه هستن، که البته معمولا این حالت بیشتر در ماه یعنی هفته‌های اول و هفته‌های آخر این اتفاق می‌افته. میدونید به هر حال استرس، استراب، همون ویاری که عرض کردم، حالت تهوع، به ویژه نیرویی که انرژی که باید صرف کنه مقابله با این حالات بکنه، و به ویژه این قضیه برای خانمایی که اولین بارداری رو دارن، باز بیشتر جزو گروه اول هستن، تجربه نداره، استرس داره. خدمت شما عرض بکنم که با این گروه خانم‌ها باید مدارای بیشتری بکنن آقایون، همینطور که عرض کردم. اما از اون طرف هم خانم بدونن خانم‌های گروه اول توی این ایام، به ویژه عرض کردم این هفته‌های اول و آخر، بیشتر نیاز به صمیمیت دارن، ارتباطات عاطفی دارن، همین که در سوال قبلی مطرح شد. اما خانم‌های محترم هم دقت داشته باشید، ببینید خانم محترم، شما الان وضعیتتون اینجوریه، ولی مرد شما خیلی تغییری نکرده، او که فعلا این فعالات هورمونی نداره که میل غریزیش کاهش پیدا کنه، به هر حال او نیاز داره. من خواهش میکنم از خواهران بزرگوارم میخوام تا جایی که در توانشون هست، آفتی نداره در این ایام به نیازهای مردشون توجه بکنن، و این به هر حال مهمه. متاسفانه من نمیخوام خانمای باردار رو نگران کنم یا بزرگوارانی که در آینده میخوان باردار بشن، ولی جان بارپناه ما وظیفه داریم بگیم حقیقت ها رو. متاسفانه ما بررسی کردیم یکی از زمانهایی که فراوانی داره خیانت آقایون و اینکه آقایون ارتباط با یه خانم دیگه برقرار کردن، دوران بارداری، در اون ایام عادت ماهانه کمتر، ولی در دوران بارداری و پس از زایمان، حالا برای پس از زایمان میرسیم، حرف زیاد داریم. در دوران بارداری متاسفانه آقای دکتر مسترز و آقای دکتر جانسون خارجی هستند، ولی یه کار جالبی کردن، اومدن روی یک نمونه آماری تحقیق کردن، از 97 نفر آقایون 18 نفر اعتراف کرده بودن که ما در همین دوران بارداری همسرمون با خانم‌های دیگه ارتباط برقرار کردیم. لذا نمیخوام نگرانتون کنم، ولی بهتون بگم به هر حال او مرد و نیاز داره. من خواهش میکنم در این ایام به نیاز مردتون، به هر شکلی که عرض کردم، آفتی نداره، حرمت نداشته باشه، ولی آفتی هم برای شما نداشته باشه، میتونید این نیازها رو ایشالا برآورده کنید، به نیاز مردتون توجه کنید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقا. اجازه بدید یه پیام دیگه بخونم. از 912 و سه شماره آخر 890 گفتن که خدا خیر کثیر نصیبتون کنه که بالاخره این جرأت رو داشتید که به معضل روز خانواده های مسلمون بپردازید. لطفا همین رویه رو با توصیه های کاربردی تر ادامه بدید. خیلی ممنونم از تشویق های شما. این بحث رو ادامه خواهیم داد، همونطور که آقا فرمودن، بحث در واقع سوالاتی که پس از در واقع ایام بارداری هستش، هفته آینده انشاءالله بهش خواهیم رسید و به سوالات شما خواهیم پرداخت. در طول هفته ما در ارتباط باشید. 20339 فراموش نشه. التماس دعا به همراه حاضر دین نبی با شما عزیزان، خداحافظی می‌کنم. شاد باشید و خدا نگهدار.